بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 202 سطر نهم. لکن لما کان البرهان الذی اقامه علی امتناع کون القوه الجسمانیت غیر المتناهیه محرکتن بالقصر اما مأخذن من الموضع الذی استعمله فی فهذا البرهان الذي أقامه على امتناع كونها محركة بالتب أخص تناولا مما يجب. گفتیم مصنف بر این که قوه جسمانیه نامتناهد تحریک نامتناهد تأثیر نیست دلیل اقامه کرد و مبحث رو به دو بحث تقسیم کرد و بر هر بحثی جدا دلیل آورد. یک بار بحث کرد در قوهی که جسمانی و میخواهد بر جسمی حرکت قصری وارد کند، بر جسمی که جسم خودش نیست حرکت قصری وارد کند. ثابت کرد که این قوه نمیتواند بر جسمی حرکت قصری وارد کند. بار بعدی فرض کرد قوه ای رو که در جسم خودش حرکت ایجاد میکنه، گفت این قوه هم نمیتواند حرکت طبیعی ایجاد کند، حرکت بی نهایت. این دو مطلب رو اثبات کرد، برای هر کدام از دو مطلب هم دلیل مستقل آورد. دیروز ما مطالب رو توضیح دادیم اما بعد معلوم شد که عبارت نقصی داره. حالا با اصلاح عبارت من توضیح مجدد عرض میکنم. البته توضیحات همون توضیحات دیروزه، یه چیزی اضافه میشه به همون اندازهی که عبارت اضافه شد. مرحوم خواجه میخواد بفرماید دلیلی که مصنف بر مدعای دوم اقامه کرده اخص از مدعاست، که من توضیح دادم اخص بودن رو. اما بیانش این است که دلیلی که بر مدعای اول اقامه شد اهم بود از مدعا، و دلیلی که بر مدعای دوم اقامه می شود اخص از مدعا، ولی هیچ کدوم اشکال بر مصنف نیستن. نه اونجا که دلیل و اهم قرار داد اشکالی بر او وارد می شود، نه اونجا که دلیل و اخص قرار داد. توضیح بحث اینه که مصنف در اونجا که قوه جسمانی می خواد حرکت قصری ایجاد کنه و جسم دیگری رو حرکت بده به حرکت بی نهایت، گفت نمیشه و دلیل اقامه کرد. اما دلیلش اختصاص به قوه جسمانی نداشت، در قوه مجرد هم اجرا میشد. یعنی دلیل ایشون طوری بود که هم ثابت میکرد قوه جسمانی نمیتواند حرکت بی نهایت به جسم غریبه بدهد تا حرکت قصری تحقق پیدا کند، حرکت بی نهایت نمیتونه بده، هم در قوه مجرده اثبات شد که نمیتواند جسمی رو به حرکت قصری حرکت بی نهایت بدهد. دلیل عام بود و مدعا خاص بود. مدعا این بود که قوه جسمانی نمیتواند، دلیل ثابت کرد که قوه نمیتواند، که جسمانی که مجرد. و گفتیم اشکالی ندارد که دلیل عام باشد، زیرا که این دلیل عام غرض مصنف رو اثبات می کرد. غرض مصنف این بود که بیان کند قوه جسمانی نمی تواند نامتناهی باشد. دلیلم اینو اثبات کرد. حالا اضافه هم اثبات کرد، اضافهش فعلا منظور مصنف نبوده. پس دلیل در مبحث اول اهم بود ولی منافاتی با غرض مصنف نداشت، غرض مصنف رو نتیجه میداد. اینجا هم دلیل اخصه، یعنی در بحث دومی که الان ما درش هستیم دلیل اخص از مدعاست. مدعا میگوید قوه جسمانی نمیتواند جسم خودش رو حرکت بی نهایت بدهد. دلیل میگوید قوه جسمانی نمیتواند جسم خودش را حرکت بی نهایت دهد در فرضی که در جسم خودش معابقت نیست، ممانعت و مقاومت نیست اولا، و در فرضی که قوه با تقسیم جسم تقسیم شود ثانیا. دو تا قید تو دلیل میاد، در مدعا قیدی نبود. در مدعا گفت قوه جسمانی نمیتواند جسم خودش را حرکت بی نهایت دهد، یعنی حرکت طبیعی نمیتواند حرکت بی نهایت باشد. این در مدعا بود، مطلقا بود. وقتی دلیل قامی کرد دلیل رو بود روی قوه جسمانی که جسمش مقاومت نمی کند و این قوه به تقسیم جسمش تقسیم می شود. این دو تا قید رو تو دلیل اخذ کرد. در مقدمه سوم، در مقدمه دوم گفت جسمی که این قوه محرکه حرکتش میدهد مقاومت ندارد. توی مقدمه که برای دلیل اخذ میکرد این قید آورد. در مقدمه سوم گفت جسم اگر تقسیم شد قوه هم به حسب همون تقسیم تقسیم میشود و اندازه قوه اندازه بدنه جسمه. اینم در مقدمه سوم گفت. پس تو دلیل جسم رو طوری فرض کرد که مقاومت نکند، قوه‌ام طوری گرفت که با تقسیم جسم تقسیم شود و از بین نرود. این دو تا قید تو دلیل بود، در حالی که در مدعا این دو قید رو نداشت. پس دلیل اهم شد، دلیل اخص شد از مدعا، چون دلیل مقید شد به دو قید و مدعا این دو قید رو نداشت. هر جا قید باشد اونجا اخص میشه، پس دلیل میشه اخص به خاطر اینکه مقید بود. دلیل چون مقید بود میشه اخص، مدعا چون مطلق بود میشه اهم. دیگه توضیحات رو عرض کردم، توضیحات دیروز گفته شده. خواجه اینطور میفرماد چون مصنف در بحث اول که حرکت قصری مطرح بود دلیل رو اهم قرار داد و مشکلی پیش نیامد زیرا با همین دلیل هم به غرضش واصل می شد، در این بحث هم دلیل، یعنی در بحث دوم که حرکت طبیعی مطرح است دلیل رو اخص قرار داد و اینجا مشکل پیش نمیاد چون غرضش با این دلیل اخص تأمین می شد. غرضش این نیست که ثابت کند هیچ قوه جسمانی نامتناهی تأثیر نیست، ولی اینو اعتقاد داره ولی نمیخواد اینو اثبات کنه. او میخواد بگه قوه جسمانی فلک نامتناهی تأثیر نیست بلکه متناهی تأثیر هست و با این دلیل اخص که درباره فلک جاری میشود به منظور خودش میرسه. پس در هر دو بحث هماهنگ بحث کرد، در بحث اول دلیل و اهم قرار داد و قرضشو نتیجه گرفت، در بحث دوم دلیل اخص قرار داد قرضشو نتیجه گرفت. میخواست قرضشو اثبات کنه، کار نداشت که حالا دلیل اهمه یا اخصه، به قرضش با این دلیل میرسید چه دلیل اهم باشه چه دلیل اخص باشه. این مطلبی که مرحوم خواجه در اینجا تذکر میده که منم دیروز تبیین کردم. دیروز گفتیم که ابن سینا این قوه جسمانیه رو قوهی گرفته که جسمش در مقابلش مقاومت نمی کند. یکی از قوای جسمانی نفس که بالاخره وابسته به جسم در فعل، ولو در وجود مجرده ولی در فعل وابسته به نفس، وابسته به بدنه، وابسته به جسم. و بدن در مقابلش مقاومت میکنه، یعنی جسم در مقابلش مقاومت میکنه. توضیح دادیم که بدن در مقابل نفس مقاومت میکنه چون خسته میشه، که این بیان شد. دوم این که ایشون قید زد که جسم اگر تقسیم کنیم اون قوه جسمانی تقسیم میشه. ما گفتیم بعضی قوای جسمانی داریم که اگر جسمشون رو تقسیم کنیم از بین میرن، نه تقسیم میشن. پس دلیل نمیتونه شامل اون قوه ها بشه، بنابراین دلیل هست. دلیل شامل نمیشود آنجایی را که جسم مقاومت میکند، و دلیل شامل نمیشود آنجایی که قوه با تقسیم جسم از بین میرود. این دو جا رو دلیل شامل نمیشه، با اینکه مدعا اینجا هم هست. پس دلیل شد، اخص مدعا شده هم. ولی از شدیم اشکالی نداره، چون اون قوه ای رو که ایشون میخواد متناهی تأثیر کنه و نامتناهی تأثیر بودنش رو انکار میکنه، اون قوه قوه فلکیه که اولا جسمش مقاومت نمیکنه، ثانیا با تقسیم جسم تقسیم میشه. یعنی اون دلیل خاصی که ایشون گفت، دلیلی که دو تا قید آورد درباره قوه جسمانی فلکی صادقه، و مصنف با همین دلیلی که در مورد این قوه صادقه میخواد حکم این قوه فلکی رو نتیجه بگیره و گرفت. حالا جای دیگه نتیجه گرفته نشد چون مورد بحثش نبود. این تمام بحث که مقدارش دیروز گفتیم، مقدارش امروز گفتیم، فکر میکنم دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. بله؟ بله، نفس رو عرض کردم، قید زدم، گفتم نفس در مقام ذات مجرده، در مقام فعل مادیه، اونم فعل حرکت نه فعل تعقل. در مقام فعل تعقل هم مجرده، در مقام فعل حرکت مادیه، جسمانیه.
تصدیق
که ما داریم اینجا قوی تغییر
مثل داخل استعداد بر بدن خودش
تغییر آورده، اما نفس شباهت فرضی که با این داره که قوی جسمانی هست،
تفاوتی داره که با جسم خودش در جسم
دیگه میتونه حرکت
تغییر ایجاد کنه. الان بحث ما در حرکت قصری نیست، اینجا قاصر در بدن خودش حتی این حال حرکت قصری نداره،
در بدن
خودش یک طبعی دیگه داره، داره با اون طبع مخالفت میکنه، لذا قاصره.
بله، نه، بدن بدن خودشه. ابن سینا گفت جسم خودش، بالاخره این بدن هم جسم خود نفسه و در این حال مقاومت میکنه.
بدن خالی از نفس دیگه مقاومت میداره، طبیعی داره.
خب بله دیگه، بدن همین نفس در مقابل نفس داره مقاومت میکنه.
پس اینجا میشه قاصر
نه؟ نفس میشه قاصر، ولی ابن سینا اینجا رو داره فرض میکنه که، یعنی مطلب رو اینطور میگه، میگه نیرو در جسم هست و جسم حرکت میده، جسم مقاومت نمیکنه. بنابراین در کلام مصنف از این مورد، از این موردی که ما میگیم، یعنی از مورد نفس منصرفه، چون داره قید میزنه، میگه نفس، میگه قوه در جسم هست و جسم رو حرکت میده، جسم مقاومت نمیکنه. نفس قوه است در جسم خودش، جسم خودش حرکت میده، جسم مقاومت میکنه. حالا شما میفرمایید حرکت در اینجا حرکت بالقصره. خب بله، حرکت به این لحاظ که حساب کنید بالقصره، ولی داره جسم خودش حرکت میده. ابن سینا نگفت حرکت بالقصر، حرکت به تب، گفت جسم خودش رو حرکت میده. اینجا داره جسم خودش حرکت میکنه میده، ابن سینا گفت مقاومت نیست، در حالی که اینجا مقاومت هست. این که مقاومت هست، این مورد رو از بحث بیرون میکنه، از دلیل بیرون میکنه، نه از مدعا. مدعای ابن سینا اینه که نفسم متناهی تأثیره، اما دلیلش نتونه ثابت کنه نقص متنا تاثیری. چرا؟ چون دلیل در جایی جاری شد که بدن مقاومت نکنه، اینجا بدن مقاومت میکنه، دلیل اجرا نمیشه. صفحه 202 هستیم، صفحه 9. لکن چون برهانی که اقامه کرد مصنف این برهان رو بر امتناع این که قوه جسمانی غیر متناهی محرک بالقصر باشد، یعنی در بحث قبل دلیلی که اقامه کرد که اون دلیل دلالت میکرد که قوه جسمانی غیر متناهیه نمیتواند حرکت قصری دهد، چون این قوه اعم بود، اعم مخزن بود از موضعی که است، چون این برهان اعم مخزن بود از موضعی که به کار گرفت مصنف این برهان رو در اون موضع، این در بحث اول اعم بود از مورد بحث، فهازا البرهان جواب لماست. چون در بحث قبلی برهانی که اقامه کرد اعم بود از موضعی که برهان رو درش به کار گرفت، یعنی از مورد بحثش اعم بود، فهازا البرهانی که اقامه کرد در این بحث فعلی ما، اون برهان رو اقامه کرد بر امتناع کون این قوه جسمانیه یا قوای جسمانیه محرکتن به تب، این برهانی که اقامه می کند بر این مدعا اخص و تناولن حسم مایجب، یعنی تناولش کمتر از اونیست که باید تناول داشته باشه، شمولش، تناول یعنی شمول، شمولش کمتر از اون مقداری است که باید شمول داشته باشه، چون مدعا عامه، این دلیل هم واجب است که طبق مدعا شمول عام داشته باشه، ولی تناولش و شمولش اخص است از اونی که واجب است، یعنی تناول عام نداره، شمول عام نداره، خاصه. عبارت خاطر رو توجه کنید، ممتنع است که قوای جسمانی غیر متناهی محرک بالقصر باشد، یعنی کنهو داره فرض میکنه قوه جسمانی غیر متناهی داریم که حرکت بالقصر میده، در حالی که بحث ما اینه که قوه جسمانی غیر متناهی نداریم، نه قوه جسمانی غیر متناهی داریم و داره حرکت بالقصر میده. ظاهر عبارت خواجه رو اینطور که معنا میکنید این به ذهن میرسه، ولی توجه کنید خواجه عبارتش درسته، میگه قوای جسمانی غیر متناهی نمیتوانند حرکت بالقصر بدهند و اونها نمیتوانند حرکت به تب بدهند. خب حرکت یا بالقصر یا به تبعه، پس اینها نمیتوانند هیچ کدوم از دو نوع حرکت رو بدن، یعنی وجود ندارن، اگه وجود داشتن که حرکت میدادن، قوه محرکه اگه وجود داشته باشه حرکت میده، ولی وقتی که میماند در بین راه و نمیتواند حرکت بدهد، معلوم میشه غیر متناهی بودنش وجود نداره. خواجه داره میگه نمیشه گفت قوای جسمانی غیر متناهی داریم که حرکت بالقصر میدن، چون حرکت بالقصر نامتناهی از اونا صادر نمیشه، حرکت به طبع نامتناهی هم صادر نمیشه، پس چنین قوهی نداریم. اینو میخواد روشون بگه کنه، منتها به این تعبیر میشه. علتی هم که به این تعبیر میگه اینه که تو استدلال که وارد میشید، اول فرض میکنید قوه غیر متناهیست، بعد که به خلف فرض میرسید این فرضتون رو پس میگیرید، میگه نه قوه نامتناهی نیست بلکه متناهیست، یعنی از اولم که وارد میشید قوه غیر متناهی رو مطرح میکنید، بعد که به بنبست برخورد میکنید از غیر متناهی بودن صرف نظر میکنید. خواجه از اول غیر متناهی بودن رو مطرح کرده، بعدم گفته که ثابت شده که چنین قوه ممکن است وجود داشته باشه، ممکن است تحریک یا بالقصر کند، یعنی ممکن است وجود داشته باشه تا بتواند تحریک بالقصر کند، یه جا که متوقف شد دیگه تحریک بالقصر نمی کند، یعنی نیست که دیگه تحریک بالقصر کند، مهم همین نبودنشه، یکی در یه جا میرسد نیست میشود، نیست میشود، یعنی قوه غیر متناهی دیگه نخواهیم داشت، تا اونجا که رفت وجود داشت و و تا اونجا متناهی بود. از این به بعد که میخواد بره نامتناهی بشه وجود نداره، پس نامتناهی ما اصلا نداره، یعنی قوهی که نامتناهی تأثیر بشه نداره. و ذالک اخص بودن رو میخواد ثابت کنه. ذالک یعنی اخص بودن این برهان به این جهت است که لعنه لم یقم، یعنی لعن البرهان لم یقم مگر بر این که ممتنع از صدور تحریک متناهی از قوهی که حلول کرده باشد در جسم، یعنی قوه جسمانی. زارکه لنهو لم یقم الا الا امکناع صدور تحریک، چی دارید بعدش؟ المتناهی. غیر متناهی نمی فرمایید، من دیدم که عبارت غلطه. الغیر المتناهی در اینجا درست. زارکه این که برهان اخذ است به این جهت است که لم یقوم این برهان مگر بر امتناع صدور تحریک غیر متناهی از قوهی که حلول کرده باشد فی جسم. به تمام داره صدور تحریک المتناهی غلطه، صدور تحریک غیر المتناهی درسته. بله بله، کتاب شما کتاب ماست غلطه، ولی یه غیر اضافه کن. ذالکه یعنی این اخص بودن برهان به این جهت است که این برهان اقامه نشده مگر بر امتناع صدور غیر متناهی از قوهی که حلول در جسم کنه. تا اینجا این مدعای ماست، ولی دلیل ما این دوتا قیدم داره. یک، لا معاوقه تفی، جسمی که ممانعت و مقاومت نکند، مقاومتی درش نباشد. این قید اول، تو مدعا این قید نیست ولی تو دلیل هست. دوم، منقسمت بانقسام ذالک الجسم علی التشابه، قوهی که به انقسام این جسم تقسیم شود به نوع متشابه. یعنی به هر اندازه که جسم تقسیم کنیم به همون اندازه هم قوه تقسیم شود، چون قوه در کل جسم علی سبیل تشابه به یک نواخت بخشه. خب اگر جسم تقسیم کردید و این قوهی که در تمام جسم یک نواخت پخشه تقسیم خواهد شد. فی جسم حالتن فی جسم لا معابقت فی، این لا معابقت فی صفت جسم، منقسمتن عطف بر حالتنه، صفت نیست، صفت جسم نیست، عطف بر حالتنه به حسب عاطف. قوتن حالتن فی جسم لا معابقت فی و قوتن منقسمتن به انقسام ذالک الجسم، که دو تا قیده، یک قید مال جسم، یک قید مال قوه است. یا میتونید قید، البته قید در اینجا مال قوه است، ولی میتونید در باطن قید رو هم مربوط به جسم کنید، یعنی جسمی که با تقسیمش قوه تقسیم شود یا قوهی که با تقسیم جسم تقسیم شود، از هر دو طرف میتونید بگید. ولی در این عبارت منقسم صفت جسم نیست، منقسم صفت قوه است، یعنی عطف بر اون صفت حال است. که طبیعت این چنینه که اولا جسمش معابقتی ندارد، ثانیاً به تقسیم جسم تقسیم میشود. طبیعت مثلا طبیعتی که در سن موجوده یا طبیعتی که در بدن ما موجوده، بدن ما بالاخره طبیعتی دارد که به خاطر اون طبیعت اگه از بالا بیفته میاد پایین. خب این طبیعت طوریست که بدن در مقابلش مقاومت نمی کنه. اگر این طبیعت میخواد بدن به سمت پایین بیاد میاد، مقاومت نمی کنه. همچنین اگر این بدن رو تقسیم کنید، کوچیکش کنید، به همون اندازه طبیعت کوچیک میشه. طبیعت یعنی سنگینی که در بدن هست، اون چیزی که میل سکوت ایجاد میکنند. طبیعت یعنی موجود حرکت و سکون دیگه. اونی که حرکت سکوتی برای این بدن درست میکنه طبیعت موجود در این بدنه. اون طبیعت بدن در مقابلش مقاومت نمی کنه، یک با تقسیم بدن تقسیم میشه دو. حالا چه طبیعت، طبیعت بدن ما باشه، چه طبیعت سنگ باشه، چه طبیعت درخت باشه، فرق نمی کنه. و مثل نفوس فلکی که منتبه در اجسامشون هستن، اونا هم همینطور هست، این دو قید رو دارن، یعنی هم جسمشون مقاومت نمی کنه، جسمشون که جرم فلکه مقاومت نمی کنه، هم این که اگر جسم تقسیم کردیم این طبیعت به تقسیم جسم تقسیم میشه و از بین نمیره. یعنی این دو نمونه مشمول دلیل هستن، داخل در مدعا هستن، مشمول دلیل هم هستن. و مصنف هم همین نمونه دوم اراده کرده، قرارش تعلق گرفته به همین نمونه دوم که مشمول دلیل هست و بر اون کافیه، چون این نمونه رو مشمول دلیل قرار داده و براش کافیه. حالا جاهای دیگه که مورد بحثش نیست مشمول دلیل نباشه مهم نیست.
از کجا میدونن؟
حالی؟
دلیل دوم از کجا میدونن در اصل منفوس فلکه؟ یه فلکه دو قسمت کردیم، قسمت دومش هم زیهایی و قسمت اولش هم همین
میدونن. نه، نفس اینا دیروز بحث کردیم، نفس فلکی که منتبعه مراده، نه نفس مجرد فلکی. مثل همین طبیعتی که الان در بدن خودمون مثال زدیم، ما با این که اگر بدنمون رو قسمت کنن نفس قسمت نمیشه، اما طبیعت قسمت میشه. اون نفس منتبعه در فلک که ما طبع فلک، نه طبیعت، چون طبیعت اونجا اطلاق نمی کنیم، که ما اون رو طبع فلک قرار میدیم، او با تقسیم فلک تقسیم میشه و اون الان مورد بحث ما، چون اون مباشر حرکتی، اون مباشر حرکتی و اون مورد بحث ما. ما در نفس ناصره فلک اگر داشته باشه که ابن سینا میگه داره بحث نداریم. ما در اون طبیعت منتبع در فلک یا طبع منتبع در فلک بحث داریم، اونم با تقسیم جسم فلک تقسیم میشه و جسم فلک هم در مقابلش مقاومت نمی کنه. تمام شرایطی که در برهان عرض کردیم که اون هست، بنابراین برهان شامل اونم میشه. و بل جمله به جای طبیعت، به جای نفوس فلکیه، یه عبارت جامع میاره و بالجمله قوایی که متشابهند یک نواختن و حلول کردن در اجسام وسیطه، این قوا رو دلیل شامل میشود، در حالی که مدعا اهم از اینه. دلیل شامل قوای متشابهی میشود که در اجسام وسیطه حلول کردن و در نتیجه با تقسیم اجسام بسیطه قسمت می شوند و همچنین اجسام بسیطه در مقابل اونها مقاومت نمی کنند. بحث در اینه و دلیل شامل اینه. اما و تحریک و به تب الذی یقابل تحریک شب القصر یکون اهم من ذلک، یعنی مدعا اهم از این دلیل. دلیل همین بود که بیان کردیم، دو تا خیلی توش داشت، اما مدعا هم از این. بحث ما در تحریک به طبعه، یعنی مدعا تحریک به طبعه در مقابل تحریک به قصر. تحریک به طبعی که مقابل تحریک به قصر هست اهم منزالک هست، یعنی هم از این امریست که دلیل شاملش شد. تحریک به طبعی را که مقابل تحریک به قصد است، این الذی یقابل تحریک به قصد قید توضیحی است یا قید احترازی؟ قید توضیحی بگیریم ببینیم درست میشه که هر تحریک به طبعی مقابل است با تحریک به قصد، بنابراین الذی یقابل تحریک به قصد قید توضیحیه، قید احترازی نیست، چون هر حرکت به طبیعی در مقابل حرکت به قصد. در این صورت قید باید قید توضیحی باشه، ولی این درست نیست، قید احترازی، قید توضیحی نیست. تحریک به طب یک مقابل ندارد، دو مقابل دارد. تحریک به طب مقابلش تحریک به قصد نیست، مقابلش هم تحریک به قصد هم تحریک به اراده. سه تا حرکت ما داریم، نه دو تا. حرکت به طب داریم، حرکت به قصد داریم، حرکت به اراده داریم. در مقابل حرکت به طب دو چیز قرار گرفته، یکی حرکت به قصد، یکی حرکت به اراده. اما در اینجا در اینجا حرکت به طبعی را مطرح کرده که مقابل حرکت به قصد باشد، یعنی شامل حرکت به اراده هم بشه. حرکت به طبع و به اراده رو با هم اراده کرده، بعد در مقابل این چنین حرکتی فقط حرکت به قصد واقع می شود. پس تحریک به طبعی که مقابل تحریک به قصد، یعنی تحریک به طبعی که تحریک به طبع تنها نباشد، بلکه تحریک به طبعی که بتواند شامل تحریک به اراده بشود نیز باشد. توجه میکنید تحریک به طبعی که مقابل تحریک به قصد، یعنی تحریک به طبع عام، نه تحریک به طبع خاص. چون به طبع گفتیم بر بالاراده هم اطلاق میشه، به طبیعه بر بالاراده اطلاق نمیشه. تحریک به طبعی که شامل بالاراده هم هست و در نتیجه مقابل تحریک بالقصد هست، یکون هم منزالج. اما تحریک به طبعی که مقابل حرکت بالقصد و بالاراده است، این اهم منزالج نیست، یعنی اهم از برهان نیست. برهان گفتیم در تحریک طبیعت و نفوس فلکیه جاریه. یکی از اقسامی که برهان شاملش میشد همین تحریک به طبع بود، منتها تحریک به طبعی که شامل اراده نباشد. در مثال گفتیم که طبیعت و نفوس فلکیه، این دوتا مشمول برهان بودند، برهان این دوتا رو شامل میشد. پس برهان اعم نبود، اخص نبود از اونجایی که محرک طبیعت باشد، اخص از اون نبود. برهان اخص بود از اونجایی که محرک طبیعت و اراده با هم باشد. اگر محرک رو طبیعت و اراده با هم میگرفتیم برهان اخص میشد، اما حالا اگر ما محرک رو فقط طبیعت بگیریم برهان اخص نمیشد. پس ایشون میگه تحریک به طبعی که مقابل به تحریک بالقصد اهم میشه، اما تحریک به طبعی که همون تحریک به طبیعت و شامل بالاراده نمیشه، اون اهم و از دلیل نبود، مطابق دلیل بود. پس قید و تمزیم قید احترازیه، این تحریک به طبع اهم است از دلیل، از برهان، نه اون تحریک به طبع. اون تحریک به طبع مساوی برهانه. تحریک به طبعی که مقابل تحریک بالقصد است اعم منزالک است، یعنی اعم است از شمول برهان، اعم است از برهان. لکونهی، زیرا این تحریک به طبع شامل می شود بعضی چیزهایی رو که برهان شامل نمی شود، و اون عبارت است از تحریکات ساده از نفوس نباتیه و حیوانیه. که اینها رو دلیل شامل نمی شود ولی مدعا شامل می شود، در حالی که اجسام این نفوس نباتیه و حیوانیه هیچ کدوم از این دو قید رو ندارند. یکی این که گفتیم مقاومت نکنن، اینا مقاومت می کنن. یکی اینجا گفتیم با تقسیمشون قوه تقسیم شود، اینا اگه تقسیم بشن قوه تقسیم نمی شود. هیچ کدوم از دو قید و اجسامشون ندارن، با این که داخل بحث هستن، مدعا هستن، اما اون دو قیدی که در دلیل بود درشون وجود نداره، پس دلیل شامل اینها نمیشه. در حالی که اجسام این نفوس، اجسامی که مرکبن، در بالا در دو خط قبل گفت دلیل مربوط است به اونجا که اجسام قوا اجسام بسیطه باشد، الان با کلمه المرکبه داره مخالفت مدعا رو با برهان بیان میکنه که در برهان اجسام بسیطه مطرح بودن، در مدعا اجسام مرکبم داخل بودن. در حالی که اجسام این نفوس که مرکبن هیچ کدوم از دو قید ندارن، اما قید اول ندارن زیرا که لا تخلو المعابقات، از مقاومت خالی نیستن. مقاومتی که اختزا می کند این مقاومت رو تبایع بساط این اجسام، یعنی این اجسام مرکبن، جسم حیوان مرکبه دارای بساط، اون بساط مقاومت میکنه، خود بدن چون مرکب نفس مقاومت نمیکنه، ولی چون مرکب از بساط و بساط تابع نفس نیستند، اون بساط مقاومت میکنه و در نتیجه عرض کردم خستگی عارض میشه. علاما تبین فی ما مر و ایزن، یعنی قید دومی هم که در دلیل عرض کردیم در اجسام مرکبه وجود ندارد. قید دومی بود که اگر جسم رو تقسیم کردیم قوه تقسیم شود، اینم وجود نداره. و ایزن اکثر و تلک نفوس از چیزهایی هستن که به انقسام محالشون قسمت نمی شود، زیرا که محالشون اجسام عالی هست، اجسام عالی هستند و آلت هستند برای این نفوس، و آلت اگر تقسیم شود نفس دیگه از این آلت استفاده نمی کند و قهرن آلت از آلت بودن می افته، از مرکب بودن می افته و دیگه نمی تونه نفس به او تعلق بگیره، نفس زائل می شه، نه نفس تقسیم می شه. فعیزن نتیجه میگیره از وزالکه لنهو لم یقوم، دلیل شروع کرد که حالا داره نتیجهش میگیره. فعیزن هازل برهان کان اخسم مایجب، مایجب مدعا بود، یعنی مدعای ما آن بود، واجب بود که برهانی که برای مدعا بیاریم اونم آن باشه، ولی برهان اخس از مایجبه، یعنی باید آن میبود اما حالا آن نیست. بعد می فهمد این اشکال بر ابن سینا وارد نیست، زیرا درسته که برهانش اخص است از مدعا، ولی همونطور که دیروز عرض کردم اخص از قرض نیست و قرض ایشون اثبات میکنه. ایشون قرضش این بود که ثابت کند قوای جسمانی فلکی نمی توانند در بدن خودشون حرکت بی نهایت ایجاد کنند، دلیلش این مطلب اثبات میکنه، دلیلش اثبات میکنه که قوای طبیعی و همچنین قوای موجود در نفس فلک یا در بدن فلک نمیتوانند حرکتی بی نهایت ایجاد کنند. ایشون هم میخواد همین مطلب اثبات کنه، پس برهان غرض ایشون اثبات میکنه اگرچه اخص از مدعاشه. لیکن چون مقصود مصنف هاهنا، یعنی در این بحثی که الان مطرح کرده که به وسیله این بحث میخواد اثبات عقل کند و میخواد ثابت کند که فلک قدرت نامتناهی ندارد، مقصودش در اینجا بیان این است که ثابت کند که صور فلکیهی که منتبع در حیولاهای خودشون هستند ممتنع است که مبدع تحریکات غیر متناهی شدند. این غرض ابن سیناست، نه مدعاش، غرضش اینه. چون مقصود در اینجا بیان این امتناع بود، اکتفا شیخ به هازل برهان، به این برهان خاص اکتفا کرد، زیرا این برهان خاص میتونست غرض او رو تأمین کنه، برهان خاصی که مشتمل است علی حصول مقصوده، ضمیر مقصوده در کتاب ما افتاده، علی مقصوده نوشته درست نیست، علی مقصوده درسته. پس همونطور که دلیل در بحث قبل اهم بود و مقصود رو بلی مقصود رو مصنف رو که جزء این اهم بود اثبات میکرد، این دلیل در این بحث هم اخصه، ولی مقصود مصنف رو که اخصه از مدعا بود اثبات میکنه و همین کافیه، دیگه لازم نیست بر اون قسمت های دیگری که مورد توجهش نبوده دلیل بیاره. درست اونها را هم قبول دارد که نیروی نامتناهی ندارند، ولی مورد بحثش نبود که بخواد دلیل بیاره.